بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، ولو كان للرجل عمل 70 نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ. مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ابوذر را می‌خوندیم. در جلسه قبل اشاره شده بود به اینکه عظمت الهی به حدی است که ملائکه مقربین در پیشگاه الهی اونچنان سر به زیر انداختند که خوف و خشیت الهی مانع میشه از این که سر بلند کنند، و از آغاز خلقت تا پایان تا روز قیامت همچنین خواهند بود. در توضیح این مطلب عرض کردیم که حالت خوف و خشیتی که در انسان نسبت به خدای متعال و روز قیامت پیش میاد نسبت به معرفت اشخاص تفاوت می‌کنه. کسانی که دارای مراتب بالایی از معرفت هستند، همون درک عظمت الهی کافی است که به حالت خوف و خشیت در بیاند. ولی کسانی که مرتب معرفتشون ضعیف هست، خوف و خشیتشون از عظمت عذابها و هولهای روز قیامت. به هر حال خوف و خشیت برای انسان مفیده. اشاره ای کردیم به این که تکامل انسان بستگی داره به این که وابستگی خودش را نسبت به خدای متعال درک کند. هرقدر خود را نیازمندتر ببیند، هرقدر خود را کوچکتر ببیند، به خدا نزدیکتر میشه. تا به حدی که اونقدر خودش را پست، کوچک، حقیر بیابد که بزرگان تعبیر می کنند به مقام فنا رسیده، دیگه هیچ شده. عرض کردیم این را ما یک تعبیر مسامحی تلقی می کنیم. منظور این است که دیگه خود را نمی یابد و توجهی به خود نداره. اونقدر خود را کوچک می‌بینه که نسبت به عظمت الهی هیچه. اگر چنین حالتی برای انسان پیش بیاد، در اون حال ارتباط خودش را با خدا بهتر خواهد یافت، یعنی باز به قول صاحب نظران خواهد یافت که غیر از تعلق چیزی نیست، وجودش عین التعلق، نه شیء له التعلق. به هر حال حالا اینا حرفاش بد نیست، گاهی شیرین و دلنشین هم هست. آدم به مقام فنا برسه، محو برسه، بقای بعد از فنا و از اینجور تعبیرات. خب تعبیرات جالبی است، اما حقیقتش این است که حقایق این مطالب که ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین بهش رسیدن با اون چه ما درش هستیم خیلی فاصله داره. نباید فکر کنیم که یاد گرفتن این الفاظ و مفاهیم مشکل ما را حل میکنه. مشکل ما با یافتن حقایقش حل میشه و اون جز از راه بندگی خدا و اطاعت خدا و پیروی از سیره اهل بیت عصمت و طهارت حاصل نمیشه. باید اون راهی را که اونها رفتند، اون عبادت هایی که کردن، اون توجهاتی که داشتن، اون خوف و خشیت ها، سعی کنیم یک پرتوی از اونها در دل ما هم پدید بیاد تا تدریجاً به حسب استعدادی که داریم، لیاقتی که داریم، قربی نسبت به خدای متعال پیدا کنیم. اون مقامات عالی هست در جاش، توجه به اونها و اعتراف به وجود اونها برای ما مفیده، اما به شرط این که مغرور نشیم، خیال کنیم ما هم رسیدیم به اونجاها، خیلی فاصله ای نداریم. حالا که مفاهیمش رو یاد گرفتیم دیگه مصداقش هم دیگه خیلی کاری نداریم. نباید فراموش کنیم که بین اون چه ما درش هستیم تا اون چه بزرگان دین بهش رسیدن فاصله خیلی زیاده، و این جز با تلاش و کوشش، با عبادت، با توجه برای انسان حاصل نمیشه. به هر حال این یک مرتبه از خوف و خشیت الهی است که توجه به عظمت الهی باعث این میشه که انسان خودش را حقیر بیابد تا اونجا که انه هیچ است. نمونه بارز این معرفت در ملائکه مقربین الهی است. اونها اونچنان خودشون را در پیشگاه الهی حقیر و کوچک می‌بینند و احساس خوف و خشیت می‌کنند که در این عبارتی که خونده شد تجسم پیدا می‌کنه. با اون هیئتی که دارن، که حالا ما نمی‌دونیم ملائکه چه شکلی هستن و چگونن، همین اندازه می‌دونیم که اونطور که اولیای دین به ما فرمودند، ادعی، حالا ادعا گفتن هم شاید تعبیر خیلی به جایی نباشه، چون شاید اصلا قابل شمارش نباشن ملائکه. ادعی از ملائکه، گروهی از ملائکه، دسته‌ای، طبقه‌ای از ملائکه هستن که از آغاز خلقت در حال ایستادند، ایستاده ای که سر به زیر انداخته و از در اثر خوف و خشیت الهی که انهو جرأت این که سر بلند کنند ندارند. شاید همه ما کم و بیش یک نمونه های بسیار کوچکی از اینا را در خودمون یافته باشیم، اون وقت که در مقابل یک شخصیت عظیمی قرار میگیریم، به شرط این که عظمتش رو قبول داشته باشه. شاید بعضی از شما عزیزان توفیق این یافته باشید که خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شرفیاب شده باشید. اونهایی که با معرفت ایشون را زیارت میکردن، وقتی مواجه میشدن با شخصیت ایشون، اونچنان عظمتی میافتند که انه مثل یخی که آب میشه ذوب میشده. البته کسانی که عظمتی درک نمیکردند، عظمت ایشون را نمیشناختند، خب این چنین حالاتایی هم برایشون پیش نمی اومد. ولی کسانی که با معرفت بودند و عظمت شخصیت ایشون را درک میکردند، دلهای آماده ای داشتند، یه همچه حالاتی براشون پیدا میشد، حالاتی که آدم دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیدونه چی میخواد، کجا هست، چی بگه، چیکار بکنه؟ خودش را در مقابل یک کوه عظیمی از معرفت و قدرت میابه، در مقابلش یک ذره شن ناچیزی که قابل مقایسه نیست. تازه این یک بنده ای از بندگان کوچک خدا است. خدا بندگانی دارد از فرشتگان که عظمت اونها به حدی است که حتی پیغمبران بزرگ عظمت اون فرشتگان را گهگاهی میتونستن درک بکنن. در روایات هست که حضرت جبرئیل سلام الله علیه چند مرتبه فقط با صورت اصلیش برای پیغمبر اکرم ظاهر شد و در اون حال وقتی از پیغمبر اکرم او را دیدند، در حالی دیدند که قد ملع الخافقین، سراسر عالم را پر کرده. این یک مخلوقی از مخلوقات خداست. البته مقام نورانیت خود پیغمبر اکرم از اون مقام بالاتره، ولی اون وقتی که جلوه کرد مقام واقعی از جبرئیل برای پیغمبر اکرم نسبت به اون مقام انسانی و بشریشون، چنین عظمتی رو درک کردن از یک مخلوق خدا. اینها فقط میتونه یه نمونه ای باشه برای اینکه ما بفهمیم چقدر پرتیم از مرحله. دو تا مطلب در اینجا هست که در جلسه قبل هم گویا اشاره کردم. یکی این که این خوف و ترس برای انسان چه مطلوبیتی داره، و یکی این که چگونه این خوف و خشیت را کسب کنیم. عرض کردم که اون خوف به اون معنای عالیش خودش مطلوبیت بزرگی است، نزدیکترین راه به قرب الهی است، اون حالتی است که ملائکه مقربین دارند. اما مراتب دیگر خوف برای ماها میتونه جنبه واسطه داشته باشه، هدف متوسط باشه. یعنی وقتی خوف الهی در دل انسان پیدا میشه، برای ما افرادی که هنوز به مراتب عالی معرفت نرسیدیم، باعث این میشه که نسبت به دنیا و نسبت به لذایز دنیا و نسبت به گناهان بی‌اعتنا بشیم و عاملی باشد برای اجتناب از گناهان و پرهیز از آلودگی های دنیا. و این عامل کوچکی نیست، چیز کمی نیست که آدم یک عامل درونی پیدا کند که مانع از گناه کردن میشه. به هر حال برای کسب حالت خوف و خشیت، چه مراتب عالیش و چه مراتب نازلترش، عواملی میشه در نظر گرفت. یکی از اونها این است که به هر صورتی ممکن هست آدم نمونه ها و الگوهایی از خائفین را ببیند و بشناسد و تصور کنیم، که ظاهراً ذکر خوف ملائکه در این روایت شریفه به همین منظوره. یک الگویی از خائف را، اون هم ملائکه مقربین الهی، در نظر مجسم میکنه. این انگیزه میشه برای اینکه ما هم یک شباهتی به اونها پیدا کنیم، چون حتما این یک صفت مطلوبی است که پیامبر اکرم به این وصف و با این شرح توصیف می‌کنه. راه دیگری برای اینکه ما یه مقداری عظمت الهی را درک کنیم و در بعضی از روایات بهش اشاره شده، فکر کردن در عظمت مخلوقاته. ما هرقدر عظمت مخلوقات خدا را، عظمت جهان را بیشتر درک کنیم، آمادگی پیدا میکنیم برای اینکه دلمون بیشتر به عظمت خالق اونها توجه پیدا کنیم. در بعضی از روایات از این راه سعی شده که دلهای انسانها را متوجه عظمت خدا کنه. در یک روایتی که ناقلش زینب عطاره هست، خانومی بود که عطر فروش بود، برای پیغمبر اکرم هم عطر می آورد. بعد وقتی می آمد اونجا خدمت حضرت، سوالاتی هم می کرد. خانومی با معرفتی بود، خواست که عظمت الهی را پیغمبر اکرم برایش بشناسونن. حضرت فرمودن تو عظمت خدا را نمیتونی درک کنی، اما سعی کن عظمت مخلوقات را درک کن و از اون راه خودت را آماده کن برای درک عظمت الهی به اندازه لیاقت و استعدادی. فرمودن این عالم را که میبینی با این عظمت، با این کوهها، با این دریاها، هر چی بتونی این عالم را درست وسیع در نظر بگیری، این نسبت به آسمان اول که حالا در قرآن مجید 7 آسمان معرفی شده و ما را درست از حقیقتش اطلاع نداریم، این زمین با وسعتش، با عظمتش، با دریاها، با کوها، نسبت به آسمان اول مثل یه حلقه میمونه که در یک بیابانی افتاده باشی. شما اگه در یک فلات وسیعی وایسید که از اطرافش افق پیدا نیست، دشت بسیار وسیع پهناوری، شما بیشتر از این نمیتونید تصور کنید. ذهن ما گنجایش این که یک موجودات خیلی بزرگ عظیمی را تصور کنیم که ابعاد خیلی عظیم داشته باشد، توانش را نداریم. معمولا چیزایی را میتونیم تصور کنیم که نمونه هاش را دیده باشیم. به هر حال اگر یک فلات بسیار وسیعی را تصور کنیم، وسط این فلات یه حلقه انگشتر مثلا افتاده باشه، این چه نسبتی داره نسبت به این بیابان وسیع؟ قابل مقایسه نیست. حالا از اینجا حدس بزن که آسمان اول چقدر عظمت داره. بعد آسمان اول را اگر نسبت به آسمان دنیا، آسمان دوم بسنجی، چنین حالتی را داره. اون آسمان اولی که زمین با عظمتش مثل یک انگشتری بود در یک بیابانی، خود اون آسمان اول نسبت به آسمان دوم این حال را داره. عالمی است فراتر از این آسمان اول که اون عظمت آسمان اول نسبت به او مثل یک حلقه است در یک بیابان وسیع. و همینطور اون نسبت به آسمان سوم، آسمان سوم نسبت به آسمان چهارم تا آسمان هفتم، اون نسبت به عرش و کرسی و ماورایش که دیگه هیچ قابل تصور نیست. بنابراین هر قدر آدم بتونه به ذهنش فشار بیاره و وسعت این عالم و عظمت این عالم رو درک بکنه، اون وقت آمادگی پیدا میکنه که حقارت خودش را در پیشگاه خالق این جهان درک بکنه. این است که بزرگان علمای اخلاق و مربیان یکی از سفارشاتی که میکنند اینه که سعی کنید وقتی میخواید مثلا نمازی بخونید یا قرائت قرآنی یا توجهی پیدا کنید، سعی کنید یه جای وسیعی برید، توی بیابانی چشمنداز وسیعی داشته باشید. این بهتر شما رو مهیا میکنه که حقارت خودتون را در مقابل دستگاه آفرینش و به تبع در مقابل عظمت آفرینندش درک کنید. آدم وقتی توی محیط کوچک در بسته است، تصورش از عالم همینه، همین محیط محدودی است. وقتی بره بیابونها را ببینه، دریاها را، کوههای عظیم را، اون وقت میتونه بهتر تصور کنه که این در مقابل این عظمت ها چیزی نیست، و اون وقت بعد مقایسه کنه عظمت زمین را به آسمان. و همینطور و امروز مخصوصا اون چه از کهکشان ها و از ستارگان و کهکشان ها و صحابی ها و اینا کشف شده، کمک های بزرگی میکنه برای اینکه آدم بتونه مقایسات بهتری انجام بده و عظمت عالم آفرینش رو بهتر درک کنه. به هر حال تجربهش ضرر نداره اگر آدم بتونه قبل از اشتغال به عبادت این معانی رو در ذهن خودش تصور کنه و عظمت آفرینش رو مجسم کنه، حالت مناسب تری پیدا خواهد کرد، کوچکی خودش را بهتر درک می‌کنه. و گفتیم راه نزدیک شدن به خدا کوچک شدن و پست شدنه. اما مسئله خوفی که مربوط به عذاب و هول‌های عوالم بعدی و روز قیامت هست، اون هم باید اوصافش را به هر حال تصور کرد، به هر اندازه‌ای که ما بتونیم تصور کنیم. حقیقت امر اینه، حالا ما نیافتیم که من میگم حقیقت امر اینه، یعنی اون چه از آیات اخبار استفاده میشه، که ما نه تنها عظمت خدا را نمیتونیم درک بکنیم، حتی عظمت روز قیامت را هم نمیتونیم تصور کنیم. به قدری اون جهان عظیم و هولنگیز هست که واهمه ما قدرت تصور نزدیک به اون را هم نداریم. ببینید قرآن کریم چگونه اون عالم را وصف می‌کنه، در روایات چگونه وصف شده. توجه به این اوصاف هم ذهن انسان را مستعد می‌کنه برای اینکه کوچکی خودش و عظمت اون روز و در نتیجه نشانه ای از عظمت الهی را بهتر درک کنه. یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. روزی که انسان ها از فرط ترس و وحشت به حالت مست دیده میشن، یعنی نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، تلو تلو میخورن، نمیفهمند چی هست جریان، نمیتونند خودشون را باز یابند، اون چنان میبازند خودشون را که قدرت کنترل کردن ندارن. مادری که عزیزترین موجودات برای او بچهش هست، اونم بچه شیرخواری که نیاز شدید داره و عاطفه مادر نسبت به اون خیلی شدیده، فراموش میکنه بچه‌ش. تذهل کل مرضعت اما ارضعت. اگه زن آبستنی باشه از فرط وحشت وضع هم میکنه، تضع کل ذات حمل حملها و چیزهای از این قبیل که در نمونهاش در قرآن فراوان است، منتها ما همین انس گرفتیم به الفاظش و احیانا به تجویدش و صوتش و دیگه معانی و عظمت معنا را فراموش کردیم. در این قسمت از روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ابوذر دو تا نمونه از عظمت روز قیامت رو نقل میکنه، از اهمیت موجودات اون جهانی. ما تصورمون از روز قیامت یه چیزی شبیه همین زندگی دنیا، فرض کنید وقتی میگیم آتش جهنم سوزنده است، فکر میکنیم مثلا دستمون میذاریم توی منقل آتش یا به بخاری فرض کنید، یا خیلی که دیگه شدید باشه دستمون به برق بزنیم، یه بیش از این تصوری از سوزندن نداریم دیگه. و اگر تعریف از نعمتها و لذتهای بهشت بکنن، باز چیزی از شبیه اون چه دیدیم و تصور کردیم و درک کردیم به ذهنمون میاد، بیشترش تصور نمیتونیم بکنیم. این خاصیت ذهن آدمی در این عالم هست که تنها میتونه چیزایی رو تصور کنه که یک نمونه ازش دیده باشه، بعدم یه مقایساتی حد اکثر انجام بده. اگر اصلا نمونه ازش ندیده باشه، تصوری هم نمیتونه ازش داشته باشه. این است که وقتی اوصاف عالمهای بعدی را میخوان بیان بکنن، هیچ چاره ای نیست جز که در یک قالب‌هایی بیان کنند که مشابه چیزایی است که ما درک کردیم و نمونه‌هاش را داشتیم، ولی هیچی نمی‌فهمیم ازش. اگر چیزی بفهمیم از همین راه است که اگر میلیون‌ها مرتبه تنزل کند، چیزی بشود که در این عالم ما نمونه‌شو دیدیم و درک کردیم، اون وقت می‌تونه در ما اثر کنه. ولی هر چی بگن اگر ما نمونهشو به هیچ وجه درک نکرده باشیم در ما هیچ اثری نخواهد کرد. این است که سعی میشه هم در آیات قرآن هم در روایات عظمت بهشت و عظمت جهنم را به صورتی مجسم کنند، تمثیل کنند که یک آشنایی ما با نمونه هاش داشته باشیم. در این روایت پیغمبر اکرم برای ابوذر یک نمونه ای از عذاب جهنم را متمثل می کنند که اگه بخواد در این دنیا یه نمونه کوچیکیش پیدا بشه چه آثاری خواهد داشت. و یه نمونه هم از نعمت‌های بهشت تا اون وقت بفهمیم که این زندگی ما نسبت به زندگی آخرت چقدر کوچیکه، جهانی که ما در این زندگی میکنیم با جهان اخروی چقدر نسبتش حقیره و تازه برسد به آفریننده ای که همه اینها را با یک کن آفریده، اراده کرده باشه به وجود. این نمونه ها را بخونیم انشاءالله که به برکت نورانیت این کلمات دل ما هم حالت خوف و خشیتی پیدا کنیم و همونطور شوق و رجای. یا ابوذر اول می‌فرماید اگه یک انسانی عبادت 70 پیغمبر رو در این عالم انجام داده باشی، کار آسانی نیست. ما عبادت یه انسان عادی که بخواد مؤمنی باشه که در روایات آمده بخوایم درست انجام بدیم خیلی کوتاه میاریم، خیلی کم میاریم، چه رسه به عبادت‌های انبیا. حالا اگر فرض کنیم یک کسی عمر 70 تا پیغمبر را داشته باشه و توفیق این را داشته باشه که عمل اونها را انجام بده، وقتی وارد عالم قیامت میشه و نگاه به اعمالش میکنه میبینه چیزی نیست، قابل عرضه نیست. لو کان لرجلن عمل و سبعین نبیگن لستقل عملهو من شدت ما یرا یوم ایدن. از بس وضع اون عالم سخته در مقابل اون وضع دشوار که واقع میشه ببینه عمل 70 پیغمبر هم در مقابل اون چیزی نیست، کارگشا نیست. اگه ما بخوام به این عملمون اتکا بکنیم این ما رو به جایی نمیرسه. ولو ان، حالا اون نمونه هایی که عرض کردم از عذاب و نعمت آخرت، لو ان دلوان صبت من غسلین فی مطلع الشمس. در قرآن کریم خوراک اهل جهنم اسم هایی داره، چند نوع خوراک برای اهل جهنم ذکر شده، یکی غسلینه که به منزله یک آشامیدنی است. غسلین یعنی آبچرک، آب کثافت، چیزی که مثلا ظرفا میشورن آبچرکش این میشه غسلین. از بس اون نوشیدنی های قیامت متعفن و کثیف و بدبو هست هیچ اسمی دیگه نداره جز اینکه این آلودگی های اشیاست که شسته شده و همینطور هم هست، آلودگی های انسان هاست که جمع شده به اون صورت داره. این به قدری متعفنه که اگر یک دلو از این غسلین را در مشرق این عالم خالی کنند بریزن، یک دلو از این را بیارن تو این عالم بریزن در مشرق عالم، مردمی که در مغرب عالم هستند جمجمه هاشون به جوش میاد. چگونه میشه عظمت چیز را تعریف کرد؟ لو ان دلوان صبت من غسلین فی مطلع الشمس لغلت منه جماجم من غمغرب. ما هیچ وقت تصوری داریم از این که یه جایی کنار آتشی بشینیم جمجممون جوش بیاد؟ همچین تصوری نداریم ما. حالا گیرم چنین چیزی باشه، آتشی جلو روی آدم باشه، سرشو بگیره روش، کلش جوش بیاره. اما اگر فاصله بین مغرب و مشرق باشی، 10 متر ورتر، 100 متر ورتر دیگه اثری نداره، 1 کیلومتر ورتر دیگه هیچ حرارتش اثری نداره. اما یک دلو از غسلین این آبی است که باید اهل جهنم بنوشن و اونقدر تشنگی بر اینها اثر میاره که به همین آب جوشان رو میخورن. این به قدری داغ و متعفن و آزاردهنده است که یک دلوش در مشرق جمجمه های مغربیان را به جوش میاریم. ولو زفرت جهنم و زفرتن، در قرآن کریم هم هست که جهنم زفیر و شهیق داره، دم و بازدم داره. چطور انسان نفس میکشه، هوا را میکشه اول توی ریش، بعد پس میده، بازدم. جهنم اهلش رو میکشه درون خودش، بازدمی که میده اسمش زفیر جهنم. لهم فیها زفیر و شهیق در قرآن هست، یکی از اون بازدمهای جهنم، هوایی که کنده او از جهنم بیرون میزنه، نتیجه این که نزدیک جهنم بوده، قریب جهنم قرار گرفته بوده، متأثر شده از جهنم. این بازدمش اگر یک بازدم از این در میان خلایق ظهور پیدا کند، تمام مخلوقات حتی انبیا همه چیز را فراموش می کنند جز این که راهی برای نجات پیدا کنند. حتی این که ابراهیم خلیل سلام الله علیه که مظهر عطوفت بود و علاقه خاصی نسبت به بچه هاش داشت، که وقتی خدا یک لطفی به او میکرد فورا میگفت و من ذریتی، وقتی دعا میکرد میگفت و من ذریتی. یه همچه کسی که در میان انبیا هم نمونه هست از لحاظ علاقه به بچه ها و عطوفت به فرزندانش، در روز قیامت وقتی زفیر جهنم رو ببینه اسحاق و اسماعیل رو فراموش میکنه، دست به دعا برمیاره که خدایا من خلیل تو هم، من رو نجات بده. حساب دیگران ببینید چی گونه است. ولو زفرت جهنم و زفرتن لم یبق ملک مقرب ولا نبی مرسل الا خر جاثیا علی رکبتیه. حالتی که در انسان پیدا میشه موقع بیچارگی، موقعی که دیگه هیچ چاره ای نداره، یا حالتی است که روی زمین زانوهاشو میذاره رو زمین، دستاشو بلند میکنه نمیدونه چه کار بکنه، نه توان راه رفتن داره نه آرامشی داره که بتونه بنشینه، نیم خیز زانوهاشو میذاره رو زمین، دستاشو بلند میکنه متوحش. هیچ فرشته ای و پیامبری نیست جز این که به این حالت در میاد. خر جاثیا علی رکبتیه یقول رب نفسی نفسی، خودم را نجات بده، دیگران را فراموش میکنه. حتی ینسا ابراهیم اسحاق علیهم السلام، یقول یا رب انا خلیلک ابراهیم فلا تنسنی، من مقام خلت را دارم، من حبیب تو هستم، منو فراموش نکن، منو نجاتم بده. نمیگه دیگه من ذریتی، اونجا ذریه فراموش. این نمونه ای از عذاب اون روز که اگر در این عالم ظهور پیدا بکنه چه اثری داره، و وقتی زفیر جهنم حاضر میشه، حاصل میشه، خلایق در مقابل اون چه حالتی پیدا میکنن از بس اونها را احساس خوف می کنند. مقابلش هم نعمت‌های بهشتی است. یا ابوذر، لو ان امرأة من نساء اهل الجنه اطلعت من سماء الدنيا في ليله ظلماء. اگه یکی از حوریای بهشتی در یک شب تاریک ظلمانی در آسمان پیدا بشه، در آسمان اینجا، تمام زمین از اون وقتی که ماه شب 14 ظهور کند بیشتر روشن میشه. یک حوریه در آسمان ظهور پیدا بکنه، حوریه‌ای که صدها و هزارهاش ممکنه مؤمنی داشته باشه، اونقدر نور میتابه ازش و درخشندگی داره که تمام زمین چنین حالت نورانی پیدا میکنه که از نورانی بودن شب 14 ماه روشنتر و زیباتره. لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضيئها القمر ليلة البدر. و تنها نور اون نیست، یک بوی خوشی از او ظاهر میشه که مشام همه مردم را معطر میکنه. همون که در آسمان ظهور کنه، تمام اهل زمین از بوی او لذت میبره. ولوجد ریح نشرها جمیع اهل الارض. ولو ان ثوبا من ثياب اهل الجنه نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر اليه وما حملته ابصاره. اگر یکی از لباس هایی که بهشتیا تنشون میکنن، یک دونه از اونها در کل این عالم ظهور پیدا بکنه، در آسمان این عالم، مثل فرض کنید ماهی که ظاهر میشه، یه دونه لباس ظاهر میشه، تمام مردم از دیدن زیبایی این لباس بیهوش میشند و هیچ چشمی طاقت نمیاره که این لباس رو ببینه. معلوم میشه برای اون عالم چشم ها چقدر قوی میشه. وجود ما و قوای ما در این عالم بسیار ضعیفی. اگه یه دونه لباس بیاد در آسمان ظهور پیدا کنه، هیچ چشمی از مردم این عالم طاقت نگاه کردن بهش نداره. اونجا که همه مردم عادی شونه، همه از این لباس ها دارن و همه میبینن و از نزدیک هم میبینن، نه اینکه در آسمان باشه تماشا کنه. چقدر قدرت بینایی زیاد میشه، قدرت درک زیاد میشه. اونجا وجودشون وجود علمی و شعوری است. همه چیز اونجا حیات داره، همه چیز اونجا شعور داره. درخت هم حرف میزنه، سنگریزه هم حرف میزنن. اونجا عالم حیات است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. وقتی سنگ ها و گیاهان در اون عالم چنین درکی دارند، موجودای زنده به انسان ها چگونه خواهند بود؟ همه چیز سخن میگه. قالو انتقن الله الذی انتق کل شی. اونجا همه چیز درک داره، شعور داره، سخن میگه. و موجوداتی که در این عالم اهل شعور بودند، شعورشون در اون عالم نمیدونم بگم صدها برابر، صدها به اندازه مقیاس خودمون ما میگیم، وقتی چیزی بخوام خیلی بگیم زیاد میشه، میگیم صدها برابر میشه، شاید میلیاردها برابر هم بیشتر میشه، چه میدونیم. این چیزی که این نمونه هایی که پیامبر اکرم برای ابوذر نقل میفرماید، با این مقیاس های ما قابل سنجش نیست. چقدر ممکنه یک مایعی متعفن باشه یا حرارت داشته باشه که وقتی در طرف مغرب زمین میریزند، اهل مشرق یا بالعکس، مغزشون جوش بیاره. البته نمونه های در این عالم هست برای اینکه ما خیال نکنیم اینا اصلا قابل تصور نیست، امکان وقوع نداره. این انرژی های اتمی که از یک ماده کوچیکی این همه انرژی اتمی ظاهر میشه که یک شهری را زیر و رو میکنه، کی باور میکنه یکی موجود کوچکی یک گرم ماده میتونه چنین انرژی ایجاد بکنه؟ حرارتی که یک شهری را منفجر کنه، قدرتی که یک شهری را زیر رو بکنه، این تازه انرژی است مال همین عالمه. اون عالمی که قدرتش و نیروش صدها چی بگن، میلیون ها و شاید بیشتر برابر این عالم هست، تعجبی نداره که این آثار عظیم رو داشته باشه. به هر حال ما باید بدونیم که برای این عالم محدود، با این شعور محدود، با این درک محدود، با این لذت و علم محدود آفریده نشدیم. اینا مقدمه هست. اون چی ما اینجا درک میکنیم از خوشی ها در مقابل خوشی های آخرت که انه صفر است، میل به صفر میکنیم، قابل مقایسه نیست. اون چه سختی بکشیم هم در مقابل سختی های آخرت قابل مقایسه نیست. دردی، رنجی، مصیبتی، بلایی در این عالم ببینیم در مقابل عذابهای اخروی قابل مقایسه نیست. شنیدن این مطالب، تصور کردن این که چه نسبتی هست بین عذابهای آخرت با این عالم و متقابلا با نعمتهای آخرت با این دنیا، باعث این میشه که یه مقداری هر کسی به اندازه ظرفیت خودش، به اندازه توان ذهنی خودش، بتونه کوچکی نسبی خودش را نسبت به اون جهان، کوچکی نسبی این عالم را نسبت به اون عالم و در نتیجه کوچکی آفرینش را نسبت به آفریننده تصوری بکنه و باعث این میشه که اینقدر به خودش نباله و باد نکنه و باد به دماغ نیندازه، یه مقدار تواضع داشته باشه، سر به زیر بندازه، اینقدر به یک نعمتی که در این دنیا بهش داده میشه نباله، فخر نکنه، اگر نداره اونقدر آرزوشو نکنه، گیرم همه اونها همه نعمتهای دنیا یک جا به شما بدن، به اندازه یک سیب بهشتی ارزش نداره. بنابراین اینها جای چیز ارزش دلبستن نداره و این عالم عالمی نیست که آدم دل بهش ببنده، بلکه باید به برکت راهنمایی های انبیا و اولیای خدا یک مقداری ما به عظمت اون عالم و به عظمت خدای اون عالم پی ببریم تا اینکه موقعیت خودمون را بیابیم و گرفتار غرور و عجب و خودپسندی و خود بزرگبینی نشیم. رزقنا الله و ایاکم. پروردگارا تو را به برکت انبیا و اولیا، به برکت کلماتشون به دلهای ما نورانیتی عطا بفرما، خوف و خشیت و شوق و رجایی در دلهای ما قرار بده، ما را نسبت به دنیا و لذایز دنیا و ریاست دنیا حقیقت بین کن، دلهای ما را از آلودگی های دنیا پاک کن، محبت خودت و اولیای خودت در دلهای ما قرار بده. مقام امام راحل عالی است، متعالی بفرما. مقام معظم رهبری سایش و مستدام بدار. خدمتگزاران به دین را موفق بدار. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.